رساله اول بولس رسول با قرنتیان. اول قرنتیان فصل اول.
از طرف پولس که به اراده خدا دعوت شد تا رسول مسیح عیسی باشد و از طرف برادر ما سوستانیس به کلیسای خدا که در شهر قرنتوس است، یعنی به همه خدا خواستگان در پیوستگی با مسیح عیسی که مقدس و مبارک هستند و به همه کسانی که در همه جا نام عیسی مسیح را که خداوند آنان و خداوند ما است به زبان می آورند. از طرف پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند فیض و سلامتی به شما باد. همیشه خدا را به خاطر آن فیضی که او در مسیح عیسی به شما عطا فرموده است شکر می کنم.
زیرا در پیوستگی با مسیح از هر لحاظ، از جمله در کمال سخنوری و معلومات غنی شده اید. شهادت ما درباره مسیح در بین شما به نتیجه رسیده است و شما در حالی که انتظار ظهور خداوند ما عیسی مسیح را می کشید، از هیچ یک از عطایای روح القدس به نصیب نیستید. او شما را تا به آخر استوار خواهد داشت تا در روز خداوند ما عیسی مسیح بدون عیب و نقص حاضر شوید. خدا شما را دعوت کرده است تا در زندگی پسر او خداوند ما عیسی مسیح شریک و سهیم شوید و او همیشه به قول خود وفادار است.
ای برادران، به نام خداوند ما عیسی مسیح از شما درخواست می کنم که همه شما در آن چی که می گویید هم عقیده باشید و دیگر بین شما اختلاف و نفاقی نباشد، بلکه با یک فکر و یک هدف کاملا متحد باشید. زیرا ای برادران، اعضای خانواده خلوئی به من خبر داده اند که در میان شما نزاع‌های وجود دارد. منظورم این است که یکی می گوید من طرفدار پولس هستم و دیگری می گوید من طرفدار اپولس هستم. آن یکی خود را پیرو پتروس می داند و دیگری خود را پیرو مسیح. آیا مسیح به دسته ها تقسیم شده است؟ آیا پولس برای شما مصلوب گردید؟ آیا به نام پولس تعمید شدید؟ خدا را شکر که هیچ یک از شما را جز کرسپوس و غایوس تعمید ندادم. بنابراین هیچ کس نمی تواند ادعا کند که من او را به نام خود تعمید دادم. آره، من همچنین خانواده استیفان را نیز تعمید دادم، ولی جز ایشان دیگر کسی را به خاطر ندارم که تعمید داده باشم. به هر حال مسیح مرا نفرستاد که تعمید دهم، بلکه تا بشارت دهم، و او نمی خواست که من با فصاحت کلام سخن بگویم مبادا قدرت صلیب او بی اثر شود.
پیام صلیب برای آنان که درای علاقت هستند پوچ و بی معنا است، ولی برای ما که درای نجات هستیم قدرت خدا است، چنان که نوشته شده است: حکمت حکیمان را باطل و فهم دانشوران را زاهل خواهم کرد.
پس کجاست حکیم؟ کجاست دانشور؟ و یا کجاست بحث کننده این جهان؟ خدا نشان داده است که حکمت این جهان پوچ و بی‌معناست. خدا در حکمت خیش چنین مقرر فرمود که دنیا نتواند با حکمت خود او را بشناسد، بلکه صلاح دانست که به وسیله همین پیام پوچ و بی‌معنا ما ایمانداران را نجات بخشد.
یهودیان خواستار معجزات هستند و یونانیان دانش و حکمت را دنبال می کنند، اما ما مسیح مصلوب شده را اعلام می کنیم. اگرچه این موضوع برای یهودیان سبب لغزش و رنجش و برای دیگران پوچ و بی‌معنی است، اما برای کسانی که خدا آنها را دعوت کرده است، خواه یهود خواه یونانی، مسیح قدرت خدا و حکمت اوست. زیرا آنچی در مورد خدا جهالت شمرده می شود از حکمت آدمیان حکیمانه تر و ضعف خدا از قدرت انسان قوی تر است.
ای برادران، به خاطر داشته باشید در آن هنگام که خدا شما را دعوت کرد چه نوع اشخاصی بودید؟ از روی معیارهای این دنیا اکثر شما افراد حکیم، با نفوذ و یا نجیب زاده نبودید، بلکه خدا عمدن آنچرا که دنیا پوچ و بی‌معنا می شمارد برگزید تا حکیمان را خجل سازد و آنچرا که دنیا ضعیف می شمارد انتخاب کرد تا نیرومندان را شرمنده سازد، و خدا آنچرا که دنیا خوار و خفیف و حتی نیستی می شمارد برگزید تا دنیای هستی ها را براندازد، تا هیچ انسانی در حضور او دلیل برای فخر کردن نداشته باشد. از طرف خداست که شما با مسیح پیوستگی دارید و او مسیح را برای ما حکمت، عدالت، قدوسیت و خونبهای آزادی گردانیده است. بنابراین چنان که نوشته شده است، هر که بخواهد فخر کند باید به خداوند فخر نماید.
اول قرنتیان فصل دوم.
ای برادران، وقتی من برای اعلام پسر خدا به نزد شما آمدم، با فصاحت و حکمت انسانی نیامدم، زیرا من تصمیم گرفته بودم تا زمانی که در میان شما هستم همه چیز جز عیسی مسیح و آن هم مصلوب شده را فراموش کنم. من با ضعف و با ترس و لرز به میان شما آمدم و سخن و پیام خود را با دلایل جذب کننده فلسفی بیان نکردم، بلکه آن را با روح القدس و قدرت او به ثبوت رسانیدم تا ایمان شما بر قدرت خدا متکی باشد، نه بر فلسفه انسانی.
البته فلسفه و حکمت است که آن را در میان اشخاصی که در روح بالغ هستند بیان میکنیم، اما آن حکمت نیست که متعلق به این دنیا و یا حکمرانان این دنیا باشد. حکمرانان که به سوی نابودی پیش می روند، بلکه حکمت پنهان خدا را که از چشم آدمیان پوشیده بود و خدا آن را از ازل برای جلال ما قرار داده بود ابراز می کنیم. هیچ یک از حکمرانان این دنیا این را نفهمیدند، زیرا اگر می فهمیدند خداوند جلال را مصلوب نمی کردند. اما چنان که نوشته شده است، آنچی را که هرگز چشم ندیده و گوش نشنیده و در دل انسان نگذشته است، خدا برای دوزداران خود تیار کرده است.
خدا این همه را به وسیله روح خود از راه الهام به ما آشکار ساخته است، زیرا روح القدس همه چیز حتی اعماق نیات خدا را کشف می کند. کیست که بهتر از روح شخص با باطن او آشنا باشد؟ به همان طریق هیچ کس جز روح خدا با خدا آشنا نیست.
روحی را که ما به دست آورده متعلق به این دنیا نیست، بلکه از جانب خدا است، تا عطایای را که او به ما عنایت فرموده است بشناسیم. ما درباره این حقایق با عباراتی که از حکمت انسان سرچشمه می گیرد سخن نمی گوییم، بلکه با آنچی که روح القدس به ما می آموزد و با این وسیله تعالیم روحانی را برای اشخاص روحانی بیان می نماییم.
کسی که روحانی نیست نمیتواند تعالیم روح خدا را بپذیرد، زیرا به عقیده او این تعالیم پوچ و بی‌معنا هستند و در واقع چون تشخیص این گونه تعالیم محتاج به بینش روحانی است، آنها نمی توانند آن را درک کنند. ولی شخص روحانی قادر است درباره همه چیز قضاوت کند، ولی هیچ کس نمی تواند درباره او درست قضاوت نماید.
زیرا کی افکار خدا را می داند و کی می تواند چیزی به او بیاموزد؟
به هر حال روحیه ما همانند مسیح است.
اول قرنتیان فصل سوم.
و اما ای برادران، من نتوانستم همانطور که با کسان روحانی صحبت می کنم با شما سخن گویم، بلکه ناچار شدم همانطوری که با اشخاص نفسانی و یا کسانی که در ایمان به مسیح هنوز طفل هستند با شما صحبت کنم. و شما شیر دادم نه نان، زیرا برای آن آماده نبودید و هنوز هم آماده نیستید، چون شما هنوز هم نفسانی هستید. وقتی بدبینی و نزاع در میان شما هست، آیا این نشان نمی دهد که نفسانی هستید و مثل دیگر مردم رفتار می کنید؟ وقتی یکی می گوید من طرفدار پولس هستم و دیگری می گوید من طرفدار اپولس هستم، آیا مثل دیگر مردم نیستید؟ آخر اپولس کیست؟ پولس کیست؟ آنان فقط خادمانی هستند که با اجرای وظیفه‌ای که خداوند به ایشان داده وسیله ایمان شما گردیدند. من کاشتم، اپولس آبیاری کرد، ولی اصل کار یعنی رشد و نمو با خداست. کسی که می کارد و یا کسی که آبیاری می کند اهمیت زیادی ندارد. در رشد و نمو گیاه کار عمده با خداست.
کارنده و آبیاری کننده در یک سطح هستند و هر یک مطابق کار خود اجر خواهند گرفت. زیرا در خدمت خدا ما همکاران او هستیم و شما مزرعه او و عمارت او هستید.
من با استفاده از قدرت فیض بخش خدا مانند یک معمار ماهر تهداب گذاشتم و اکنون کسی دیگر بر روی آن می سازد. هر کس باید متوجه باشد که روی آن چگونه آباد می کند، زیرا تهداب دیگری غیر از آن چی ریخته شد نمی توان گذاشت و آن تهداب عیسی مسیح است. بعضی ها وقتی روی آن تهداب آباد می کنند، طلا و نقره و سنگ های عالی به کار می برند و اشخاص دیگر از چوب و گیاه و کاه استفاده می کنند. ولی چگونگی کار هر کس آشکار خواهد شد، زیرا روز داوری آن را ظاهر خواهد ساخت، چون آن روز با آتش همراه خواهد بود و آتش کیفیت کار همه را می آزماید و ماهیتش را نشان می دهد. اگر آنچه را که آدمی بر روی آن تهداب ساخته است از آتش سالم بیرون آید، آن شخص اجر خود را خواهد یافت. اما اگر کارهای دست او سوخته شود، اجر خود را از دست خواهد داد، ولی خود او نجات خواهد یافت. مانند کسی که از میان شعله‌های آتش گذشته و نجات یافته باشد. آیا نمی دانید که شما خانه خدا هستید و روح خدا در شما ساکن است؟ اگر کسی خانه خدا را آلوده سازد، خدا او را تباه خواهد ساخت، زیرا خانه خدا پاک و مقدس است و آن خانه شما هستید.
هیچ کس خود را فریب ندهد. آیا کسی در میان شما است که گمان می کند با میارهای این دنیا خردمند است؟ او باید ابله شود تا واقعا خردمند گردد.
زیرا آنچه که از نظر این دنیا حکمت و خرد به حساب می آید در نظر خدا پوچ و بی‌معنا است، چنان که نوشته شده است: خدا خردمندان را در نیرنگ های خودشان گرفتار می سازد. و باز خداوند می داند که نقشه های خردمندان بیهوده است. پس هیچ کس نباید به آنچه که انسان می کند فخر کند. در واقع همه چیز به شما تعلق دارد. پولس، اپولس، پتروس، این دنیا، زندگی، مرگ، زمان حال و زمان آینده، همه اینها متعلق به شما و از شماست و شما از مسیح هستید و مسیح از خداست.
اول قرنتیان فصل چهارم.
همه باید ما را خادمان مسیح و ناظران حقایق اسرار خدا بدانند. البته یک ناظر باید قابل اعتماد باشد، اما اگر به وسیله شما و یا یک محکمه انسانی داوری شوم، برای من کوچکترین اهمیتی ندارد. من درباره خود قضاوت نمی کنم. شاید من در خود عیبی نمی بینم، ولی این دلیل نیست که من بیگناه هستم. خود خداوند است که درباره من قضاوت خواهد کرد. پس پیش از روز داوری درباره دیگران داوری نکنید، بلکه منتظر آمدن خداوند باشید، زیرا او آنچه را که در تاریکی پنهان است در برابر نور آشکار خواهد ساخت و نیات پنهانی آدمیان را فاش خواهد کرد. در آن وقت هر کس آن طور که شایسته اوست از جانب خدا تحسین خواهد شد. ای برادران، به خاطر شما خودم و اپولس را نمونه قرار دادم تا از ما یاد بگیرید که از آنچه که نوشته شده است نباید تجاوز کرد. تا هیچ یک از شما خود پسندانه یک نفر را تعریف نکند و دیگری را خوار نشمارد، زیرا کیست که تو را برتر ساخته است؟ جز آنچه که از دیگران گرفته ای چی داری؟ پس اگر از کسی دیگر گرفتی، چرا طوری به خود فخر می کنی که گویا از خود داشته ای؟ اکنون دیگر تمام آرزوهای شما برآورده شده است. حالا همه چیز برای شما فراهم است و اکنون بدون ما به سلطنت رسیده اید. ای کاش واقعا این طور می بود تا ما نیز با شما سلطنت می کردیم. چون این به نظر می رسد که خدا ما رسولان را مانند اسیران محکوم به مرگ که در آخر صف لشکریان قرار دارند به نمایش گذارده و ما را در مقابل چشم تمام کائنات، چه فرشته و چه انسان، به تماشا گذاشته است. به خاطر مسیح لوده شمرده می شویم، ولی شما در مسیح مردمان دانا هستید. ما ضعیف هستیم و شما قوی. ما را حقیر می شمارند و به شما افتخار می کنند. تا به این ساعت ما گرسنه و تشنه ایم، لباس کافی نداریم، لت و کوب می شویم، آواره و سرگردان هستیم. با وجود این، با دستهای خود کار می کنیم و زحمت می کشیم. وقتی فحش می شنویم، دعای خیر می کنیم. وقتی آزار می بینیم، تحمل می کنیم. وقتی به ما تهمت می زنند، با مهربانی جواب می دهیم. ما مانند کثافت دنیا و لجن عالم انسانیت گشته و هنوز هم همین حالت را داریم. اینها را ننوشتم تا شما را خجل سازم، بلکه خواستم شما را مانند فرزندان عزیز خود نصیحت نمایم. زیرا اگرچه شما هزاران معلم در مسیح داشته باشید، ولی بیشتر از یک پدر نخواهید داشت. و من با دادن بشارت انجیل مسبب پیوستگی شما با مسیح شده و به این وسیله پدر شما گشتم. بنابراین از شما درخواست می کنم از من پیروی کنید. برای این منظور تیموتائوس را پیش شما فرستادم. او فرزند عزیز و وفادار من در خداوند است. اصولی را که از مسیح آموختم و در همه جا در کلیساها تعلیم می دهم او به شما یادآوری خواهد کرد. اما عده‌ای چون فکر می کنند که من نزد شما نخواهم آمد مغرور شدند. ولی اگر خدا بخواهد به زودی پیش شما خواهم آمد و آن وقت دیگر ادعاهای اشخاص مغرور را قبول نمی کنم، بلکه می خواهم ببینم که قدرت آنها تا چه حد است. زیرا پادشاهی خدا عبارت از حرف نیست بلکه از قدرت است. من چگونه نزد شما بیایم؟ با دره و یا با مهربانی و ملایمت؟
اول قرنتیان فصل پنجم.
در حقیقت شایع شده است که در میان شما یک نوع رابطه جنسی نامشروع وجود دارد و این عمل آنقدر زشت است که حتی در میان بیدینان هم یافت نمی شود. زیرا می شنوم که شخصی با زن پدر خود رابطه دارد. چرا به عوض این که خجل گشته و مقصر را از میان خود بیرون کنید افتخار هم می کنید؟ اگرچه من جسمن از شما دور هستم ولی روحن حاضرم و چنان شخص مجرم را در نام خداوند عیسی ملامت ساختم که گوی خودم در آنجا حضور داشتم. پس وقتی که شما با روح من و قدرت عیسی خداوند ما جمع شوید این شخص را به شیطان تسلیم کنید تا بدن او نابود شود و در روز خداوند یعنی روز داوری روحش نجات یابد.
فخر شما در این مورد بجاست، مگر نمی دانید که با کم خمیر مایه مقدار زیاد خمیر می رسد. پس اگر می خواهید خمیر تازه یعنی فطیر باشید، چنان که استید باید خمیر مایه کهنه را تماما از میان بردارید، زیرا مسیح که قربانی عید فسح ما است ذبح شده است. بنابراین عید فسح را نه با خمیر مایه ترش و کهنه یعنی خمیر مایه بدخواهی و شرارت، بلکه با نان فطیر که نان صمیمیت و صداقت است نگاه داریم.
در نامه‌ای به شما نوشتم که با اشخاص شهوتران معاشرت نکنید، ولی منظور من این نبود که با تمام اشخاص شهوتران این دنیا یا تمکاران و تقلبکاران و یا بت‌پرستان کاری نداشته باشید، زیرا در این صورت مجبور می شوید این دنیا را ترک کنید. بلکه مقصد من این بود که با کسانی که خود را مسیحی می دانند ولی مرتکب زنا، طمع، بت‌پرستی، ناسزاگویی، مستی و یا تقلب می گردند رفت و آمد نکنید. حتی با چنین اشخاص غذا هم نخورید. زیرا من با مردم خارج از کلیسا چه کار دارم که در باره آنها قضاوت کنم؟ وظیفه شما این است که نسبت به اهل کلیسا داوری کنید و داوری مردمی که خارج از کلیسا هستند با خدا خواهد بود. آن مرد شریر را از میان خود برانید.
اول قرنتیان فصل ششم.
هرگاه یکی از شما از برادر خود شکایتی داشته باشد آیا جرأت می کند به عوض این که اجازه دهد ایمانداران موضوع را حل و فصل کند به داوران بی ایمان رجوع نماید؟ مگر نمی دانید که ایمانداران دنیا را داوری خواهند کرد؟ و اگر شما باید دنیا را داوری کنید آیا لیاقت آن را ندارید که در مورد موضوعات کوچک داوری نمایید؟ آیا نمی دانید که ما درباره فرشتگان قضاوت خواهیم کرد؟ پس چقدر بیشتر درباره امور این زندگی؟ بنابراین اگر چنین موضوعات پیش می آید، آیا شما می خواهید آنها را برای حل و فصل نزد اشخاصی ببرید که در کلیسا هیچ اعتباری ندارند؟ من این را می گویم تا شما شرمنده شوید. آیا در میان شما یک نفر عاقل که بتواند اختلاف بین دو برادر را رفع کند وجود ندارد؟ آیا برادری بر ضد برادری دیگر به محکمه می رود؟ و آیا اجازه می دهید که بی ایمانان موضوع را دادرسی نمایند؟ در واقع شکایت کردن از یک دیگر نشانه ضعف و شکست شماست. آیا برای شما بهتر نیست که مظلوم واقع شوید؟ آیا بهتر نیست که فریب کسی را بخورید؟ ولی در عوض شما نسبت به دیگران ظلم می کنید و آنها را گول می زنید و حتی با برادران خود هم همین طور می کنید. مگر نمی دانید که مردمان نادرست در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت؟ خود را فریب ندهید. اشخاص شهوتران، بت‌پرستان، زناکاران، لواطگران، دزدان، طمع‌کاران، مستان، ناسزاگویان و تقلب‌کاران در پادشاهی خدا هیچ بهره‌ای نخواهند داشت و بعضی از شما چنان بودید. ولی اکنون از گناهان خود پاک شده اید و جزو مقدسین خدا گشته و به نام عیسی مسیح خداوند و روح خدای ما عادل شمرده شده اید. ممکن است کسی بگوید در انجام هر کاری آزاد هستم، اما هر کاری مفید نیست. آری، من در انجام هر کار آزادم، اما نمی گذارم که چیزی مرا بنده خود سازد. باز هم ممکن است کسی بگوید خوراک برای شکم و شکم برای خوراک است. آری، اما آخر خداوند هر دو را نابود خواهد ساخت. بدن انسان برای شهوترانی نامشروع ساخته نشده است، بلکه برای خداوند است و خداوند برای بدن است. و چنان که خدا عیسی خداوند را با قدرت خود پس از مرگ زنده گردانید، ما را نیز زنده خواهد گردانید. آیا نمی دانید که بدنهای شما اعضای بدن مسیح هستند؟ آیا شایسته است که عضو از بدن مسیح را بردارم و آن را عضو بدن یک فاحشه بسازم؟ هرگز نه. مگر نمی دانید مردی که با فاحشه بپیوندد با او یک تن می شود، زیرا نوشته شده است این دو یک تن واحد خواهند بود. اما هر که به خداوند بپیوندد روحاً با او یکی است. از شهوترانی بگریزید. هر گناه دیگری که انسان مرتکب می شود خارج از بدن است، اما هر که مرتکب گناهان جنسی می شود نسبت به بدن خود گناه می کند. آیا نمی دانید بدن شما خانه روح القدس است که خداوند به شما بخشیده است و در شما ساکن است؟ علاوه بر این شما دیگر صاحب بدن خود نیستید، زیرا با قیمت زیادی خریده شده اید. پس بدنهای خود را برای جلال خدا به کار ببرید.
اول قرنتیان فصل هفتم.
و اما درباره چیزهایی که به من نوشتید، بهتر است که مرد مجرد بماند. ولی چون دور ما پر از وسوسه های جنسی است، بهتر است هر مرد برای خود زنی و هر زنی نیز برای خود شوهری داشته باشد. زن و شوهر باید وظایف زناشویی خود را نسبت به یکدیگر انجام دهند. زن اختیار بدن خود را ندارد، زیرا او متعلق به شوهر خیش است. و همچنین مرد اختیار بدن خود را ندارد، زیرا به زن خود تعلق دارد. یک دیگر را از حقوق زناشویی محروم نسازید، مگر با رضایت طرفین برای مدتی از یک دیگر دوری کنید تا وقت خود را صرف راز و نیاز با خدا نمایید. اما پس از آن روابط شما در امور زناشویی به صورت عادی برگردد. مبادا ضعف شما در این مورد باعث شود تسلیم وسوسه های شیطان شوید. این یک حکم نیست، این امتیازی است که به شما می دهم. کاش همه شما در این مورد مانند من باشید. اما خداوند به هر کس استعداد خاصی داده است، به یکی یک قسم و به دیگری به نحو دیگر. به اشخاص مجرد و بیوزنان می گویم، برای شما بهتر است که مانند من مجرد بمانید. ولی اگر نمی توانید جلب خواهش های خود را بگیرید، ازدواج کنید، زیرا ازدواج کردن از سوختن در آتش شهوت بهتر است. برای متأهلان امر می دهم که امر خودم نیست، بلکه از جانب خداوند است. یک زن شوهردار نباید شوهر خود را ترک کند، اما اگر چنین کند یا باید تنها بماند و یا آن که دوباره با شوهر خود آشتی کند. شوهر نیز نباید زن خود را طلاق بدهد. به دیگران میگویم، این را من میگویم نه خداوند، اگر مردی مسیحی زن بی ایمان داشته باشد و آن زن راضی به زندگی با او باشد، مرد نباید او را طلاق دهد. و همچنین زن مسیحی که شوهر بی ایمان دارد و شوهرش راضی به زندگی با او باشد، آن زن نباید شوهر خود را ترک کند، زیرا شوهر بی ایمان به وسیله زن ایماندار پاک و مقدس می شود و زن بی ایمان نیز به وسیله شوهر ایماندار خود چنین پاک و مقدس می شود. در غیر این صورت اولاد شما ناپاک و نجس می بودند، حالان که اکنون نیک و پاک هستند. اما اگر یک نفر بی ایمان بخواهد همسر مسیحی خود را ترک کند، مختار است. در این گونه موارد خواهر یا برادر مسیحی دیگر پابند نیستند، زیرا خدا ما را به سلامتی خواسته است. ای زن، تو چی می دانی که شوهرت به وسیله تو نجات نیابد؟ و ای مرد، تو از کجا می دانی که وسیله نجات زن خود نخواهی شد؟ به هر حال هر کس در آن حالی که خدا برایش معین نموده و او را در آن حال خواسته است بماند. امر من در تمام کلیساها این است: آیا مرد سنت شده دعوت خدا را پذیرفته است؟ چون این شخص آرزو نکند که سنت نشده باشد. آیا کسی در حالت سنت نشده دعوت شده است؟ او نیز نباید سنت شود. سنت شدن یا نشدن اهمیت ندارد، آن چه مهم است اطاعت از احکام خداست. پس هر کس باید در همان حالت بماند که در آن دعوت خدا را پذیرفت. آیا در بردگی دعوت شدی؟ از این ناراحت نباش، اما اگر می توانی آزادی خود را به دست آوری، آن را از دست نده، زیرا غلامی که به پیوستگی با خداوند دعوت شده باشد آزاد شده خداوند است. همچنین شخص آزادی که دعوت خداوند را پذیرفته است غلام مسیح می باشد. شما به قیمت گران خریده شده اید، پس به بندگی انسان تن در ندهید. بنابراین ای برادران، هر کس در همان حالتی که در آن دعوت شده بماند، ولی با خدا زندگی کند. در خصوص اشخاص مجرد از طرف خداوند امری ندارم، ولی به عنوان کسی که به لطف خداوند قابل اعتماد است عقیده خود را میگویم. با توجه به اوضاع سخت فعلی بهتر است هر کس همان گونه که هست بماند. آیا متأهل هستی؟ خواهان طلاق نباش. آیا مجرد هستی؟ در فکر ازدواج نباش. اما اگر ازدواج کنی گناه نمی کنی و دختری که شوهر کند مرتکب گناه نمی شود. ولی زن و شوهر در این زندگی دچار زحمت خواهند شد و من نمی خواهم شما در زحمت بیفتید. ای برادران، مقصدم این است، وقت زیادی باقی نمانده است و از این پس حتی آنانی که زن دارند باید طور زندگی کنند که گویا مجرد هستند. ماتمداران طوری رفتار نمایند که گویا غمی ندارند. خوشحالان طوری زندگی کنند که گویا خوشی را فراموش کردند و خریداران طوری رفتار کنند که گویا مالک آنچه خریدند نیستند و کسانی که به کارهای دنیوی مشغول هستند طوری زندگی کنند که دلبسته این دنیا نشوند، زیرا حالت کنونی دنیا به زودی از بین خواهد رفت. آرزوی من این است که شما از هر نوع تشویش دور باشید. مرد مجرد به امور خدا علاقمند است و می خواهد خداوند را خوشنود سازد. اما مرد متأهل به امور دنیوی علاقمند است و می خواهد همسر خود را خوشنود سازد و به این سبب او به دو جهت کشیده می شود. همانطور یک زن بی شوهر یا یک دختر به امور خدا علاقه دارد و می خواهد در جسم و روح پاک و مقدس باشد. اما زن شوهردار به چیزهای دنیوی دلبستگی دارد، یعنی می خواهد شوهر خود را خوشنود نماید. برای خیریت شما این را می گویم و مقصدم این نیست که برای شما قید و بند به وجود آورم، بلکه می خواهم آنچه را که صحیح و درست است انجام دهید و بدون هیچ مشغولیت خاطر تمام وقت و هستی خود را وقف خداوند نمایید. با وجود این، اگر کسی گمان کند که نسبت به دختر خود بی انصافی می کند و دختر او از حد بلوغ گذشته و باید ازدواج کند و اگر او می خواهد دخترش ازدواج نماید، گناه مرتکب نشده است. اما اگر پدری از روی میل و اراده خود و بدون فشار دیگران تصمیم جدی گرفته است که دختر خود را دختر پاک دامن نگه دارد، کار نیکو می کند. پس شوهر دادن دختر نیکوست، ولی شوهر ندادن او نیکوتر است. زن تا زمانی که شوهرش زنده است به او تعلق دارد، ولی هرگاه شوهرش بمیرد او آزاد است با هر کسی که می خواهد ازدواج نماید، به شرط این که در پیوستگی با خداوند باشد. اما به عقیده من اگر او مجرد بماند شادتر خواهد بود و گمان می کنم که من نیز روح خدا را دارم.
اول قرنتیان فصل هشتم.
و اما درباره خوراک‌های تقدیم شده به بت‌ها، البته همانطور که شما می‌گویید همه ما اشخاص دانایی هستیم، ولی چنین دانشی آدم را مغرور می‌سازد، اما محبت بنا می‌کند.
اگر کسی گمان می‌کند که بر همه چیز واقف است، واقعاً آن طوری که باید و شاید هنوز چیزی نمی‌داند. اما کسی که خدا را دوست دارد با وسیله خدا شناخته شده است. پس درباره خوراک هایی که به بت ها تقدیم شده است، ما می دانیم که بت واقعیت ندارد و خدای دیگر جز خدای یکتا نیست. حتی اگر به قول آنها خدایان در آسمان و زمین وجود داشته باشند، یعنی امان طور که می‌بینیم آنها به این گونه خدایان و خداوندان عقیده دارند، برای ما فقط یک خدا است، یعنی خدای پدر که آفریننده همه چیز است و ما برای او زندگی می‌کنیم و فقط یک خداوند وجود دارد، یعنی عیسی مسیح که همه چیز به وسیله او آفریده شد و ما در او زیست می کنیم.
اما همه مردم این را نمی دانند. بعضی ها چنان با بت ها خو گرفتند که تا به امروز خوردن خوراکی های را که به بت ها تقدیم شده خوردن قربانی بت ها می دانند و هر وقت از آن بخورند وجدان ضعیفشان ناپاک می گردد. البته خوراک ما را به خدا نزدیکتر نخواهد ساخت، نه از خوردن آن غذاها نفعی عائد ما می شود نه از نخوردن آنها ضرری. اما متوجه باشید، مبادا این آزادی عمل شما به نحوی باعث لغزش اشخاص ضعیف گردد. اگر کسی تو را که شخص دانایی هستی بر سر دسترخوان بتکده نشسته ببیند، آیا این عمل تو کسی را که دارای وجدان ضعیفی است به خوردن قربانی های بت تشویق نخواهد کرد؟ پس روشن فکری تو باعث می شود برادر ضعیفی که مسیح به خاطر او مرد نابود شود، و به این ترتیب شما نسبت به برادران خود گناه می کنید و وجدان ضعیف آنها را جریحه‌دار می سازید، و از این بدتر نسبت به خود مسیح هم گناه می کنید. بنابراین اگر خوراکی را که می خورم باعث لغزش برادرم شود، تا ابد گوشت نخواهم خورد، مبادا باعث لغزش او بشوم.
اول قرنتیان فصل نهم.
مگر من آزاد و مختار نیستم؟ مگر من رسول نیستم؟ آیا من خداوند ما عیسی را ندیدم؟ مگر شما نتیجه کار من در خداوند نیستید؟ اگر دیگران رسالت مرا قبول نداشته باشند، شما باید مرا رسول بدانید، زیرا وجود شما در خداوند بهترین دلیل رسالت من است. این است جواب من به آنانی که از من انتقاد می کنند. آیا این حق را نداریم که غذای خود را از کلیساها تأمین کنیم؟ آیا ما مانند دیگر رسولان و برادران خداوند و پتروس حق نداریم در مسافرت‌های خود همسری مسیحی با خود داشته باشیم؟ آیا فقط من و برنابا باید برای امرار معاش زحمت بکشیم؟ آیا هرگز شنیدید که عسکر با خرج خود خدمت کند؟ یا کسی در تاکستان خود انگور کاشته و از میوه آن نخورد؟ یا کدام چوپان است که گله‌ای را چوپانی کرده و از شیر آن استفاده نکند؟ آیا به مثال‌های انسانی متوسل شده ام؟ آیا شریعت نیز همین را نمی‌گوید؟ زیرا در تورات موسی نوشته شده است: هنگامی که گاو خرمن را می‌کوبد دهانش را نبند. آیا خدا در فکر گاوان است؟ یا واقعاً به خاطر ما بود که این گونه سخن گفت؟ البته در مورد ما نوشته شده است، زیرا آن که قلبه می کند و آن که خرمن می کوبد به امید شریک شدن در حاصل کار می کند. ما در میان شما بذر روحانی کاشتیم، آیا جای تعجب است اگر از شما کمک مادی بگیریم؟ هرگاه دیگران چنین توقعی از شما دارند، آیا ما نباید توقعی بیشتر داشته باشیم؟ در هر صورت ما از حق خود استفاده ننموده ایم، بلکه همه چیز را تحمل کرده ایم تا مانعی بر سر راه پیشرفت انجیل مسیح نگذارده باشیم. مگر نمی دانید که کارکنان خانه خدا از آنچه به خانه خدا اهدا می شود می خورند و خادمین قربانگاه خانه خدا از قربانی های آن حصه می گیرند، و به همان طریق خداوند امر کرده است کسانی که بشارت می دهند معاش خود را از آن را تأمین کنند. اما من از هیچ یک از این حقوق استفاده نکردم، و این را هم به آن منظور نمی نویسم که برای خود چنین حقی کسب کنم. برای من مرگ بهتر است از این که کسی افتخارات مرا بیهوده سازد. اگر من بشارت دهم نمی توانم فخر کنم، زیرا در انجام آن مجبور هستم، وای بر من اگر بشارت ندهم. اگر کار خود را از روی علاقه انجام دهم اجر می گیرم، و اگر از روی علاقه انجام ندهم باز هم وظیفه است که به من سپرده شده و باید انجام دهم. پس اجر من چیست؟ اجر من این است که وقتی بشارت می دهم انجیل را مفت و مجانی به دیگران می رسانم. یعنی من از حقوق خود به عنوان یک مبشر صرف نظر می کنم. زیرا اگرچه کاملا آزادم و برده کسی نیستم، خود را غلام همه ساختم تا به وسیله من عده زیادی به مسیح ایمان آورند. از این سبب وقتی با یهودیان هستم مانند یک یهودی زندگی می کنم، و وقتی که بین کسانی هستم که تابع شریعت موسی هستند مانند آنها رفتار می کنم، اگرچه من تابع شریعت نیستم. و برای این که غیر یهودیان که شریعت موسی را ندارند به مسیح ایمان آورند همرنگ آنان شدم. مقصدم نافرمانی از شریعت خدا نیست، چون در واقع من تحت فرمان مسیح هستم. همچنین در میان اشخاص ضعیف مثل آنها ضعیف شدم تا به وسیله من آنها به مسیح ایمان آورند. در واقع با همه همرنگ شدم تا به هر نحوی وسیله نجات آنها بشوم. همه این کارها را به خاطر انجیل انجام می دهم تا در برکات آن شریک شوم.
مگر نمی دانید که در مسابقه دوش اگرچه همه شرکت کنندگان می دوند ولی فقط یک نفر جایزه می گیرد، شما نیز طوری بدوید که آن جایزه نصیب شما شود. ورزشکاری که خود را برای مسابقه آماده می سازد سخت می کوشد و از یاد روی خودداری می کند. آنها چنین می کنند تا تاج گل را که زود پژمرده می شود به دست آورند، ولی ما این کار را به خاطر تاجی که تا ابد باقی می ماند انجام می دهیم.
بنابراین من می دوم ولی نه بدون هدف. من مشت می زنم اما نه مثل کسی که به هوا مشت می زند. بدن خود را زحمت می دهم و آن را تحت فرمان خود در می آورم. مبادا پس از این که دیگران را به مسابقه دعوت کردم خود من از شرکت در آن محروم باشم.
اول قرنتیان فصل دهم.
ای برادران، نمی خواهم از آنچه برای اجداد ما واقع شد بی خبر باشید. درست است که همه آنها در زیر سایه ابر بودند و همه از دریا عبور کردند و همه به عنوان پیروان موسی در ابر و دریا تعمید گرفتند و همه از یک نان روحانی می خوردند و از آب روحانی می نوشیدند. زیرا از صخره روحانی که ایشان را دنبال می کرد می نوشیدند و آن صخره مسیح بود. ولی با وجود این خدا از اکثر آنان خوشنود نبود و به این سبب جسدهای آنها در سر تا سر بیابان پراگنده شد.
اما این چیزها برای ایشان واقع شد تا برای ما عبرت باشد، تا ما مانند آنها آرزوی چیزهای بد نکنیم. مثلا مانند بعضی از آنها بت‌پرست نباشید. چنان که نوشته شده است، قوم اسرائیل نشستند تا بخورند و بنوشند و برخواستند تا با لح و لهب بپردازند. مرتکب گناهان جنسی نشویم چنان که بعضی از آنها مرتکب شدند و در عرض یک روز 23,000 نفر از آنان مردند. خداوند را امتحان نکنیم و طوری که بعضی از ایشان امتحان کردند و به وسیله مارها هلاک گردیدند. بر ضد خداوند شکایت نکنیم چنان که بعضی از آنها کردند و به دست فرشته مرگ نابود شدند. همه این واقعات به عنوان نمونه بر سر آنان آمد
و برای تربیت ما به عنوان عبرت نوشته شد. زیرا ما در زمانهای آخر زندگی می کنیم، بنابراین هر کس که گمان می کند استوار است، متوجه باشد که سقوط نکند. وسوسه هایی که شما با آن روبرو می شوید، وسوسه هایی است که برای تمام مردم پیش می آید. اما خدا به وعده های خود وفا می کند و نمی گذارد شما بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید. امرا با هر وسوسه خداوند راه هم برای فرار از آن فراهم می کند تا بتوانید در مقابل آن پایداری کنید.
پس ای برادران، در مقابل بت‌پرستی استادگی کنید. روی سخن من با شما، یعنی با روشن فکران است. درباره آن چی می گویم خودتان قضاوت کنید. آیا نوشیدن پیاله پر از برکت که خدا را برای آن سپاس می گوییم شرکت در خون مسیح نیست؟ و آیا وقتی نان را پاره کرده می خوریم آیا شرکت در بدن مسیح نیست؟ همان طوری که یک نان وجود دارد، ما نیز اگرچه بسیاریم یک بدن هستیم، زیرا همه ما در خوردن یک نان شریک هستیم. درباره آنچه قوم اسرائیل کرد فکر کنید. آیا خورندگان قربانی ها در خدمت قربانگاه شریک نیستند؟ پس مقصد من چیست؟ آیا این که خوراکی که به بت تقدیم می شود ما فوق خوراک های معمولی است و یا خود بت چیزی غیر از یک بت است؟ نه خیر، بلکه مقصد این است که بت پرستان آنچه را قربانی می کنند به شیاطین تقدیم می نمایند، نه به خدا. و من نمی خواهم شما با شیاطین شریک باشید. شما نمی توانید هم از پیاله خداوند و هم از پیاله شیاطین بنوشید و شما نمی توانید هم بر سر دسترخوان خداوند و هم دسترخوان شیاطین بنشینید. آیا می خواهیم خشم خداوند را برانگیزیم؟ آیا ما از او قوی تر هستیم؟
می گویید در انجام هر کار آزاد هستیم. درست است، اما هر کار برای ما صلاح نیست. همان طور که می گویید در انجام هر کار آزاد هستیم، اما هر کار مفید نیست. هیچ کس در فکر نفع خود نباشد، بلکه در فکر نفع دیگران باشد، برای این که وجدان شما آسوده باشد. گوشت را که در بازار فروخته می شود بدون چون و چرا بخورید، زیرا زمین و هر آنچی در آن است از خداوند است.
و اگر شخص بی ایمان شما را به خانه خود دعوت کند و می خواهید بروید، هر غذایی که پیش شما گذاشت بخورید و برای راحتی وجدانتان لازم نیست درباره آن چیزی بپرسید. اما اگر او به شما بگوید این گوشت گوشت قربانی است، به خاطر آن کسی که شما را آگاه ساخت و به خاطر وجدان آن غذا را نخورید. مقصد من وجدان شما نیست، بلکه وجدان آن شخص. ولی شما خواهید گفت چرا طرز قضاوت دیگران آزادی عمل مرا محدود سازد؟ اگر من خوراک خود را با شکرگزاری می خورم، دیگر چرا باید برای آنچه شکرگزاری کردم مورد انتقاد قرار بگیرم؟ هرچی می کنید، خواه خوردن، خواه نوشیدن و یا هر کار دیگر می کنید، همه را برای جلال خدا انجام دهید. یهودیان یا یونانیان یا کلیسای خدا را نرنجانید. همان کاری را بکنید که من می کنم. من کوشش می کنم تمام مردم را در هر امری خوشنود سازم و در فکر خود نیستم، بلکه در فکر فایده بسیاری هستم تا ایشان نجات یابند.
اول قرنتیان فصل 11.
از من پیروی کنید همان طور که من از مسیح پیروی می کنم. اکنون باید شما را تعریف کنم، زیرا همیشه به یاد من هستید و از آن تعالیمی که به شما سپردم پیروی می کنید. اما می خواهم بدانید که سر هر مرد مسیح است و سر هر زن شوهر اوست و سر مسیح خداست. پس مردی که با سر پوشیده دعا کند یا پیامی از طرف خدا بیاورد، سر خود یعنی مسیح را رسوا می سازد. همچنین زنی که با سر نپوشیده دعا کند یا پیامی از خدا بیاورد، سر خود یعنی شوهرش را رسوا ساخته و با زنی که سرش تراشیده شده هیچ فرقی ندارد. اگر پوشانیدن یا نپوشانیدن سر برای زنی مهم نیست، پس سر خود را هم بتراشد. و اگر تراشیدن موی سر برای زن رسوایی به بار می آورد، بهتر است که سر او هم پوشیده باشد. لازم نیست که مرد سر خود را بپوشاند، زیرا او صورت و جلال خداست. اما زن جلال مرد است، زیرا مرد از زن آفریده نشد، بلکه زن از مرد به وجود آمد. و مرد نیز به خاطر زن آفریده نشد، بلکه زن برای مرد خلق شد. به این جهت و همچنین به خاطر فرشتگان، زن باید سر خود را بپوشد تا نشان دهد که تحت فرمان است. به هر حال در خداوند زن از مرد یا مرد از زن آزاد نیست، زیرا چنان که زن از مرد به وجود آمد، مرد از زن متولد می شود. نه تنها هر دوی آنها، بلکه همه چیز متعلق به خداست. خودتان قضاوت کنید، آیا شایسته است که زن با سر نپوشیده در پیشگاه خدا دعا کند؟ مگر خود طبیعت به شما نمی آموزد که موی دراز برای مرد شرم‌آور است؟ اما برعکس، موی دراز زن مایه افتخار اوست و برای این به او داده شده است تا با آن سر خود را بپوشاند. اگر کسی بخواهد در این خصوص مجادله کند، تنها چیزی که به او میگویم این است که ما و کلیساهای خدا روش دیگری غیر از این نداریم. ولی در مورد دستورات زیر شما را تعریف نمی کنم، زیرا وقتی دور هم جمع می شوید، نتیجه آن نه تنها با فایده شما نیست، بلکه به زیان شماست. اولا می شنوم هنگامی که به صورت کلیسا دور هم جمع می شوید، به دسته های مختلف تقسیم می گردید و این را تا اندازه باور می کنم، زیرا شک نیست که باید در میان شما دسته های به وجود آید تا اشخاص صمیمی شناخته شوند. وقتی دور هم جمع می شوید، برای خوردن شام خداوند نیست، زیرا در هنگام خوردن هر کسی با عجله شام خود را می خورد و در نتیجه عده گرسنه می مانند، در حالی که دیگران مست می شوند. آیا خانه‌ای ندارید که در آن بخورید و بنوشید؟ آیا به این وسیله می خواهید کلیسای خدا را حقیر بشمارید و اعضای نیازمند را خجل سازید؟ به شما چی بگویم؟ آیا می توانم در این امر شما را آفرین بگویم؟ هرگز نه. تعالیمی را که به شما دادم از خود خداوند گرفتم و آن این بود که عیسای خداوند در شبی که تسلیم دشمنان شد، نان را گرفت و بعد از شکرگزاری آن را پاره کرده گفت: این است بدن من برای شما، این را به یاد من به جا آورید. همان طور پس از شام پیاله را نیز برداشته گفت: این پیاله همان عهد و پیمان نویست که با خون من بسته می شود. هرگاه این را می نوشید به یاد من بنوشید، زیرا تا وقت آمدن خداوند هرگاه این نان را بخورید و پیاله را بنوشید، مرگ او را اعلام می کنید. بنابراین اگر کسی به طور ناشایست نان را بخورد و پیاله را بنوشد، نسبت به بدن و خون خداوند مرتکب خطا خواهد شد. بنابراین هر کس باید خود را بیازماید، آن وقت از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد، زیرا کسی که معنا و مفهوم بدن مسیح را درک نکند و از آن بخورد و بنوشد، با خوردن و نوشیدن آن خود را ملامت می سازد. به همین سبب است که بسیاری از شما ضعیف و مریض هستید و عده نیز مردند. اما اگر اول خود را می آزمودیم ملامت نمی شدیم. ولی خداوند ما را داوری و تنبیه می کند تا از ما با دنیا بازخواست نشود. پس ای برادران، هر وقت برای خوردن شام خداوند دور هم جمع می شوید، منتظر یک دیگر باشید. و اگر کسی گرسنه است، در منزل خود غذا بخورد. مبادا جمع شدن شما باعث حکم شدن شما شود. و در خصوص مطالب دیگر، هر وقت به آنجا بیایم آنها را حل و فصل خواهم کرد.
اول قرنتیان فصل 12.
و اما درباره عطایای روح القدس، ای برادران، من نمی خواهم در این خصوص بی اطلاع باشید. شما می دانید زمانی که هنوز خدا ناشناس بودید، به سوی بت‌های بی زبان کشیده می شدید و گمراه می گشتید. پس باید بفهمید که اگر کسی تحت تاثیر روح خدا باشد، نمی تواند عیسی را لعن کند و کسی هم نمی تواند عیسی را خداوند بداند مگر به وسیله روح القدس. عطایای روحانی گوناگون است، اما همه آنها را یک روح می بخشد. خدمات ما گوناگون است، اما تمام این خدمات برای یک خداوند است. فعالیت های ما نیز مختلف است، اما یک خدا است که در همه عمل می کند. در هر فرد روح خدا به نوع خاص برای خیریت تمام مردم تجلی می کند. مثلا روح القدس به یکی بیان حکمت عطا می کند و به دیگری بیان معرفت، به یکی ایمان می بخشد و به دیگری قدرت شفا دادن، به یکی قدرت معجزه کردن و به دیگری قدرت پیشگویی، و به سومی عطیه شناختن ارواح عطا می کند، به یکی قدرت سخن گفتن به زبانها و به دیگری قدرت ترجمه زبانها را می بخشد. اما کلیه این عطایا کار یک روح واحد است و او آنها را مطابق اراده خود به هر کس عطا می فرماید. بدن انسان واحد است که از اعضای بسیار تشکیل شده، و اگرچه دارای اعضای متفاوت می باشد، باز هم بدن واحد است و مسیح هم همین طور می باشد. پس همه ما، خواه یهود، خواه یونانی، خواه برده، خواه آزاد، به وسیله یک روح در یک بدن تعمید یافته ایم و همه از همان روح پر شده ایم تا از او بنوشیم. بدن از یک عضو ساخته نشده، بلکه شامل اعضای بسیار است. اگر پا بگوید چون دست نیستم، به بدن تعلق ندارم، آیا به خاطر این حرف دیگر عضو بدن نیست؟ یا اگر گوش بگوید به علت این که چشم نیستم، به بدن متعلق نیستم، آیا به این دلیل دیگر عضو بدن شمرده نمی شود؟ اگر تمام بدن چشم می بود، چگونه می توانست بشنود؟ و اگر تمام بدن گوش می بود، چگونه می توانست ببوید؟ در حقیقت خدا جای مناسب را به همه اعضای بدن مطابق اراده خود بخشیده است. اگر تنها یک عضو می بود، بدنی وجود نمی داشت. اما در واقع اعضا بسیار است، ولی بدن یکی است و چشم نمی تواند به دست بگوید محتاج تو نیستم، یا سر نمی تواند به پا بگوید به تو احتیاج ندارم. برعکس، اعضایی که به ظاهر ضعیفند وجودشان بیش از همه ضروری است و اعضایی را که پست می شماریم با دقت بیشتری می پوشانیم و آن قسمت از اعضای بدن خود را که زیبا نیستند با توجه خاصی می آراییم. حال آن که اعضای زیبای ما به چنین آرایش احتیاج ندارند، خدا اعضای بدن را طوری به هم مربوط ساخته که به اعضای پستر بدن اهمیت بیشتری داده می شود تا به این ترتیب در بین اعضای بدن ناهماهنگی به وجود نیاید، بلکه تمام اعضا نسبت به یکدیگر توجه متقابل داشته باشند. اگر عضوی به درد آید، اعضای دیگر در درد آن عضو شریک هستند. همچنین اگر یکی از اعضا مورد تعریف واقع شود، اعضای دیگر نیز خوشحال خواهند بود. باری شما جمعا بدن مسیح و فردن فرد عضوی از اعضای بدن او هستید. مقصدم این است که خدا در کلیسا اشخاص معینی را به شرح زیر قرار داده است: اول رسولان، دوم پیامبران، سوم معلمین و بعد از اینها معجزه کنندگان و شفا دهندگان و مددکاران و مدیران و آنانی که به زبانهای مختلف سخن میگویند. آیا همه رسول یا پیامبر یا معلم هستند؟ آیا همه معجزه می کنند؟ یا قدرت شفا دادن دارند؟ آیا همه به زبانها سخن می گویند؟ یا همه زبانها را ترجمه می کنند؟ پس با شوق خواهان بهترین عطایا باشید و اکنون بهترین راه را به شما نشان خواهم داد.
اول قرنتیان فصل 13.
اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم ولی محبت نداشته باشم، فقط یک دهل میان خالی و یا یک چمته پر سر و صدا هستم. اگر قادر به پیشگویی و درک کلیه اسرار خدا و تمام دانشها باشم و دارای ایمانی باشم که بتوانم کوه‌ها را از جایشان به جای دیگر منتقل کنم ولی محبت نداشته باشم، هیچ هستم. اگر تمام دارایی خود را به فقرا بدهم و حتی بدن خود را در راه خدا بسوختن دهم اما محبت نداشته باشم، هیچ فایده ای عاید من نخواهد شد. محبت بردبار و مهربان است. در محبت بدبینی و خودبینی و کبر نیست. محبت رفتار ناشایسته ندارد، خودخواه نیست، خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد. محبت از ناراستی خوشحال نمی شود ولی از راستی شادمان می گردد. محبت در همه حال صبر می کند و در هر حال خوش باور و امیدوار است و هر باری را تحمل می کند. پیشگویی از بین خواهد رفت و گفتن به زبانها خاتمه خواهد یافت و بیان معرفت از میان می رود، اما محبت هرگز از میان نخواهد رفت. عطایای مانند معرفت و پیشگویی جزئی و ناتمام است، اما با آمدن کمال هر آنچه جزئی و ناتمام است از بین می رود. موقعی که طفل بودم، طفلانه حرف می زدم و طفلانه فکر می کردم و دلیل می گفتم. حالا که بزرگ شدم، از روش های طفلانه دست کشیدم. آنچه را اکنون می بینیم مثل تصویر تیره و تار آینه است، ولی در آن زمان همه چیز را روبرو خواهیم دید. آنچه را اکنون می دانیم جزئی و ناکامل است، ولی در آن زمان معرفت ما کامل خواهد شد، یعنی به اندازه کمال معرفت خدا نسبت به من. خلاصه این سه چیز باقی می ماند: ایمان و امید و محبت، ولی بزرگترین اینها محبت است.
اول قرنتیان فصل 14.
پس همیشه در پی محبت باشید و در عین حال علاقه یافتن عطایای روح القدس و مخصوصاً عطیه پیشگویی را داشته باشید، زیرا کسی که به زبانها سخن می گوید روی سخن او با خداست نه با مردم، چون دیگران آنچرا که او می گوید نمی فهمند، زیرا او با قدرت روح القدس اسرار خدا را به زبان می آورد. اما از طرف دیگر آن که پیشگویی می کند برای تقویت و تشویق و تسلی دیگران با آنها سخن می گوید. کسی که به زبانها سخن می گوید تنها خود را تقویت می کند، ولی کسی که پیشگویی می کند کلیسا را تقویت می نماید. اگر همه شما به زبانها سخن گویید خوشحالم، ولی بهتر می دانم که همه شما پیشگویی کنید، زیرا اهمیت کسی که پیشگویی می کند از کسی که به زبانها سخن می گوید بیشتر است، مگر اینکه کسی بتواند سخن او را ترجمه نماید تا کلیسا تقویت شود. پس ای برادران، اگر من پیش شما بیایم و به زبانها سخن بگویم چه نفع برای شما خواهم داشت؟ هیچ، مگر اینکه برای شما مکاشفه‌ای یا معرفتی یا پیامی یا تعلیمی از جانب خدا بیاورم. حتی سازهای بی جان مثل نی یا چنگ اگر به طور شمرده و واضح نواخته نشوند، چگونه شنوندگان درک نمایند که آهنگ آنها چیست؟ باز هم اگر شیپور صدای نامفهوم بدهد، کیست که خود را آماده جنگ سازد؟ همچنین اگر شما به زبانها سخنان نامفهوم بگویید، چگونه دیگران بفهمند چی میگویید؟ در این صورت سخنان شما باد هوا خواهد بود. در دنیا زبانهای مختلف بسیار است، اما هیچ یک از آنها بی معنا نیست. اما اگر من زبانی را که با آن صحبت می شود نفهمم، نسبت به گوینده آن بیگانه خواهم بود و او نیز نسبت به من بیگانه است. چون شما علاقه دارید صاحب عطایای روح باشید، بکوشید بیشتر عطایایی را بیابید که باعث تقویت و پیشرفت کلیسا می باشد. بنابراین آن کسی که به زبانها سخن می گوید باید دعا کند که قادر به ترجمه پیام خود باشد، زیرا اگر من به زبانها دعا کنم روح من مشغول دعاست ولی عقل من در آن نقشی ندارد. پس چی کنم؟ من با روح خود دعا می کنم و در عین حال با عقل و فهم خود نیز دعا خواهم کرد و به همین طریق سرود هم خواهم خواند، یعنی با روح خود و با فکر خود نیز. در غیر این صورت اگر خدا را در روح سپاسگزاری می کنید، آن کسی که دارای هدایای روح نیست چگونه به دعای سپاسگزاری شما آمین بگوید؟ زیرا او آنچرا که شما میگویید نمیفهمد. قبول دارم که به طرز جالب سپاسگزاری میکنید، ولی اگر باعث تقویت دیگران نیست چی فایده؟ خدا را شکر که من بیش از همه شما به زبانها سخن میگویم، اما در عبادت کلیسایی گفتن پنج کلمه با معنا را برای تعلیم دیگران از گفتن 10,000 کلمه به زبان نامفهوم بهتر میدانم.
ای برادران، در عقل مانند کودکان نباشید، اما نسبت به بدی و شرارت مثل یک نوزاد بمانید و در عقل اشخاص بالغ باشید.
در تورات نوشته شده است. خداوند می گوید که من به زبانهای بیگانه و از لبان بیگانگان با این قوم سخن خواهم گفت و با وجود این آنها به من گوش نخواهند داد. مطابق این کلام، قطعی زبانها نشانه است برای بی ایمانان، نه برای ایمانداران. حال آن که پیشگویی برای ایمانداران است، نه برای بی ایمانان. پس اگر تمام کلیسا جمع شوند و به زبانها سخن بگویند و در همان وقت اشخاصی که بی اطلاع یا بی ایمان باشند به مجلس شما وارد شوند، آیا آنها نخواهند گفت که همه شما دیوانه هستید؟ اما اگر همه شما پیشگویی کنید و شخص نو ایمان یا بی ایمان به مجلس شما داخل شود، آنچه را او می شنود او را به گناهانش آگاه می سازد و به وسیله سخنانی که می شنود داوری می شود و اندیشه های پنهانی او فاش خواهد شد و به زانو در آمده خدا را پرستش خواهد کرد و اعتراف می کند که واقعا خدا در میان شما است.
ای برادران، منظور من چیست؟ مقصدم این است که وقت دور هم جمع می شوید، هر کس سرود یا تعلیم یا مکاشفه یا سخن به زبانها یا ترجمه زبان را داشته باشد، همه اینها باید به منظور تقویت همه انجام شود. و اگر می خواهید به زبانها سخن گویید، دو یا سه نفر بیشتر نباشد و یکی بعد از دیگر سخن بگوید و آن هم با ترجمه باشد. اگر ترجمه کننده در آنجا حاضر نباشد، هیچ کس نباید در مجلس کلیسا به زبانها صحبت کند مگر اینکه صحبت او بین او و خدا باشد. آن دو یا سه نفری که قرار است پیشگویی کنند صحبت نمایند و دیگران درباره گفتارشان قضاوت کنند. اما اگر مکاشفه به یکی از حاضران مجلس برسد، آن کسی که مشغول سخن گفتن است خاموش شود.
به این ترتیب شما می توانید یکی بعد از دیگری برای تعلیم و تقویت همه سخن بگویید، زیرا عطی پیشگویی باید تحت اختیار گوینده آن باشد. چون خدا خدای هرج و مرج نیست، بلکه خدای نظم و آرامش است. چنان که در تمام کلیساهای ایمانداران مبارک رواج است، زنان باید در کلیسا خاموش باشند، زیرا اجازه سخن گفتن ندارند، بلکه مطابق آنچه تورات نیز میگوید زنان باید تابع باشند. اگر میخواهند درباره امری چیزی بدانند، در خانه از شوهران خود بپرسند، زیرا گفتگوی زنان در مجالس کلیسا شرم‌آور است. آیا گمان میکنید که پیام خدا از شما شروع شده است؟ و یا پیام او تنها به شما رسیده است؟ اگر کسی خود را نبی بخواند یا دارای عطایای روحانی دیگر بداند، باید تصدیق کند که آنچه را می نویسم امر خداوند است. و اگر کسی به این امر بی اعتنایی کند، نسبت به او نیز بی اعتنا خواهد شد. خلاصه ای برادران من، شوق بعتی پیشگویی داشته باشی و در این حال گفتگو به زبانها را منع نکنید. اما همه کارها باید با نظم و ترتیب انجام شود.
اول قرنتیان فصل 15.
ای برادران، اکنون می خواهم مژده ای را که قبلا به شما اعلام کرده بودم و شما قبول نمودید و در آن پایدار هستید، به یاد شما بیاورم. اگر در آن محکم باشید، به وسیله آن نجات می‌یابید، مگر اینکه ایمان شما واقعی نباشد. آنچرا که به من رسیده بود، یعنی مهمترین حقایق انجیل را به شما سپردم و آن این است که مطابق پیشگویی های تورات و نوشته های پیامبران مسیح برای گناهان ما مرد و دفن شد و نیز مطابق نوشته ها در روز سوم زنده گشت و بعد خود را به پتروس و پس از آن به 12 حواری ظاهر ساخت و یک بار هم به بیش از 500 نفر از برادران ما ظاهر شد که بسیاری آنها تا امروز زنده‌اند ولی بعضی مردند. بعد از آن یعقوب و سپس تمام رسولان او را دیدند و آخر همه خود را به من که در برابر آنها طفل نارس بودم ظاهر ساخت، زیرا من از تمام رسولان او کمتر هستم و حتی شایستگی آن را ندارم که رسول خوانده شوم، چون بر کلیسای خدا جفا می رسانیدم. اما به وسیله فیض خدا آنچه امروز هستم هستم و فیضی که او نصیب من گردانید بی فایده نبود، زیرا من از همه ایشان بیشتر زحمت کشیدم، گرچه واقعا من نبودم بلکه فیض خدا بود که با من کار میکرد. به هر حال خواه من بیشتر زحمت کشیده باشم خواه ایشان، تفاوتی ندارد، زیرا این است آنچه همه ما اعلام میکنیم و شما نیز به این ایمان آورده اید. پس اگر مژده ای را که ما اعلام میکنیم این باشد که مسیح پس از مرگ زنده شد، چگونه بعضی از شما می توانید ادعا کنید که قیامت مردگان وجود ندارد؟ اگر قیامت مردگان وجود نداشته باشد پس مسیح هم زنده نشده است، و اگر مسیح زنده نشده باشد هم بشارت ما بی فایده است و هم ایمان شما. و وقتی گفتیم که خدا مسیح را زنده ساخته است، شهادت دروغی است که به خدا نسبت داده ایم، زیرا اگر مردگان زنده نمی شوند مسیح هم زنده نشده است، و اگر مسیح زنده نشده است ایمان شما بی فایده است و شما هنوز در گناهان خود هستید، و از آن گذشته ایمانداران هم که مردند باید هلاک شده باشند. اگر امید ما به مسیح فقط مربوط به این زندگی باشد از تمام مردم بدبختر هستیم. اما در حقیقت مسیح پس از مرگ زنده شد و اولین کسی است که از میان مردگان برخاسته است، زیرا چنان که مرگ به وسیله یک انسان آمد، همان طور قیامت از مردگان نیز به وسیله یک انسان دیگر فرا رسید، و همان طور که همه آدمیان به خاطر همبستگی با آدم می میرند، تمام کسانی که در پیوستگی با مسیح هستند زنده می شوند. اما هر کس به نوبه خود زنده می شود، اول مسیح و بعد در وقت آمدن او آنانی که متعلق به او هستند. پس از آن پایان کار خواهد رسید و مسیح تمام فرمان روایان و قوتها و قدرتها را برانداخته و پادشاهی را به خدای پدر خواهد سپرد، زیرا تا آن زمانی که خدا همه دشمنان را زیر پای مسیح نگذارد او باید به سلطنت خود ادامه دهد. آخرین دشمنی که برانداخته می شود مرگ است. کلام خدا می گوید که خدا همه چیز را زیر پای مسیح قرار داده است، ولی البته معلوم است که عبارت همه چیز شامل خدا که همه چیز را تحت فرمان مسیح می گذارد نمی شود. وقتی که همه چیز تحت فرمان مسیح قرار بگیرد، مسیح نیز که پسر خداست خود را در اختیار خدا که همه چیز را به فرمان او گذاشت قرار خواهد داد، تا خدا بر کل کائنات حاکم گردد. در غیر این صورت برای چی عده‌ای به عوض مردگان تعمید می گیرند؟ اگر مردگان اصلا زنده نمی شوند، چرا دیگران به نام ایشان تعمید می گیرند؟ و ما چرا باید در تمام ساعات زندگی با خطر روبرو باشیم؟ ای برادران، چون در خداوند عیسی مسیح به شما افتخار می کنم، سوگند می خورم که هر روز با مرگ روبرو می شوم. اگر من فقط از روی انگیزه های انسانی در افسوس با جانوران می جنگیدم، چه چیزی آید من می شد؟ اگر مردگان زنده نمی شوند، پس بخوریم و بنوشیم، زیرا فردا خواهیم مرد. فریب نخورید. معاشران بد اخلاق خوب را فاسد می سازند. درست فکر کنید و دیگر گناه نکنید، زیرا بعضی از شما خدا را نمی شناسید و این را برای شرمساری شما می گویم. شاید کسی بپرسد، مردگان چگونه زنده می شوند و با چه نوع بدنی ظاهر می شوند؟ ای نادانان، وقتی تخمی در زمین می کارید، آن زنده نخواهد شد مگر اینکه اول بمیرد. و آن چی می کاری فقط یک دانه است، خواه یک دانه گندم باشد یا هر دانه دیگر، و آن هنوز شکل نهایی خود را نگرفته است. خدا مطابق اراده خود بدنی به آن می دهد و به هر نوع تخم بدن مخصوص می بخشد. گوشت همه موجودات زنده یک قسم نیست. گوشت آدمیان یک قسم است و هر دسته از حیوانات، پرندگان و ماهیان گوشت مخصوص به خود دارند. اجسام آسمانی با اجسام زمینی فرق دارند و زیبایی های آنها نیز با هم تفاوت دارد. زیبایی آفتاب یک قسم است و زیبایی ماه و ستارگان نحو دیگر، و حتی در میان ستارگان زیبایی های گوناگون یافت می شود. زنده شدن مردگان نیز چنین خواهد بود. آن چی به خاک سپرده می شود فانی است و آن چی بر می خیزد فنا ناپذیر است. آن چی به خاک می رود ذلیل و خوار است، آن چی بر می خیزد جلال است. در ضعف و ناتوانی کاشته می شود و در قدرت سبز می شود. بدن جسمانی به خاک سپرده می شود و بدن روحانی بر می خیزد. همچنان که بدن جسمانی هست، بدن روحانی نیز وجود دارد. در این خصوص نوشته شده است: اولین انسان یعنی آدم نفس زنده گشت، اما آدم آخر روح حیات بخش گردید. آن چی روحانی است اول نمی آید، اول جسمانی و بعد از آن روحانی می آید. آدم اول از خاک زمین ساخته شد و آدم دوم از آسمان آمد. خاکیان با او که از خاک ساخته شد شبیهند و آسمانی ها هم به او که از آسمان آمد شباهت دارند. همان گونه که شکل خاکی به خود گرفتیم، شکل آسمانی نیز به خود خواهیم گرفت. ای برادران، مقصدم این است که آنچه از گوشت و خون ساخته شده است نمی تواند در پادشاهی خدا حصه داشته باشد، و آنچه فانی است نمی تواند در فنا ناپذیری نصیبی داشته باشد. گوش دهید تا رازی را برای شما فاش سازم. همه ما نخواهیم مرد، بلکه در یک لحظه با یک چشم به هم زدن، به محض آن که صدای شیپور آخر شنیده شود، تغییر خواهیم یافت. زیرا شیپور به صدا در می آید و مردگان برای زندگی فنا ناپذیر زنده می شوند، و ما نیز تغییر خواهیم یافت، زیرا فنا باید با بقا پوشیده شود و مرگ با زندگی ابدی پوشیده گردد. زمانی که فنا با بقا و مرگ با زندگی پوشیده شود، آنچه نوشته شده است تمام خواهد شد که مرگ نابود گشته و پیروزی کامل گردیده است. ای مرگ، پیروزی تو کجاست؟ و ای موت، نیش تو کجا؟ نیش مرگ از گناه زهرآگین می شود و گناه از شریعت قدرت می گیرد. اما خدا را شکر که او به وسیله خداوند ما عیسی مسیح به ما پیروزی بخشیده است. بنابراین ای برادران عزیز، پا بر جا و استوار بمانید، همیشه در کار و خدمت خداوند مشغول باشید، زیرا می دانید که زحمات شما در خدمت او بی نتیجه نخواهد بود.
اول قرنتیان فصل 16.
اکنون در خصوص جمع‌آوری اعانه برای ایمانداران یهودیه، همانطور که به کلیساهای غلاطیه امر کردم شما نیز عمل کنید، یعنی در اولین روز هر هفته، یعنی روز یکشنبه، هر یک از شما باید به نسبت درآمد خود مقداری پول کنار بگذارید و آن را پسنداز کنید تا موقع آمدن من احتیاجی به جمع‌آوری پول نباشد. و وقتی که به آنجا رسیدم، کسانی را که شما انتخاب کرده اید با معرفی نامه می فرستم تا هدایا را به اورشلیم ببرند، و اگر رفتن من صلاح باشد همراه ایشان خواهم رفت. پس از گذشتن از مقدونیه پیش شما می آیم، زیرا قصد دارم از مقدونیه عبور کنم و ممکن مدتی پیش شما بمانم و شاید زمستان را با شما بسر برم و به این وسیله با کمک شما به سفر خود به هر کجا باشد ادامه خواهم داد. در حال حاضر نمی خواهم در حین عبور از شما دیدن کنم، زیرا امیدوارم بعداً با اجازه خداوند مدتی پیش شما بمانم. من تا عید پنتیکاست در افسوس خواهم ماند، زیرا فرصت بزرگی برای خدمت مؤثری به من داده شده است، اگرچه مخالفین زیادی در آنجا وجود دارند. اگر تیموتائوس به آنجا آمد، متوجه باشید که در میان شما هیچ تشویش نداشته باشد، زیرا همان گونه که من در کار خداوند مشغولم، او نیز کار می کند. پس هیچ کس او را حقیر نشمارد و او را کمک کنید تا به سلامتی براه خود ادامه داده نزد من برگردد، زیرا برای آمدن او و دیگر برادران چشم برا هستم. در خصوص برادر ما اپولوس، من او را زیاد تشویق کردم که همراه برادران دیگر به دیدن شما بیاید، ولی کاملا متقاعد نشده است که در این موقع بیاید، اما هرگاه فرصت یافت خواهد آمد. هوشیار باشید، در ایمان ثابت بمانید، قوی و جوانمرد باشید، همه کارهای خود را با محبت انجام دهید. اکنون ای برادران، خانواده استیفان را می شناسید و می دانید که آنها اولین ایمانداران یونان بودند که خود را وقف خدمت به پیروان مسیح نمودند. درخواست می کنم تابعی این اشخاص و هر شخص دیگری که با شما همکاری می کند و زحمت می کشد باشید. از آمدن استیفان و فرتوناتوس و اخای کوس شاد شدم، زیرا نبودن شما را جبران کردند و نیروی تازه‌ای به روح من و همچنین به روح شما بخشیدند. از چنین اشخاص باید قدردانی کرد.
کلیساهای آسیا با شما سلام می فرستند. اکیلا و پریسکیلا با کلیساهایی که در خانه ایشان تشکیل می شود در خداوند سلام گرم با شما می فرستند. جمیع برادران سلام می فرستند. با بوسه پاک برادرانه به یکدیگر سلام گویید.
در خاتمه من پولس با خط خود سلام می رسانم. ملعون است هر که خداوند را دوست ندارد. ماراناتا، یعنی ای خداوند ما بیا. فیض خداوند ما عیسی با همه شما باد. محبت من همواره با همه شما که در عیسی مسیح هستید باشد. آمین.